بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در براءت عقلی پایان پذیرفت و ادله براءت عقلی رو مطرح کردیم، نقدهای مسئله رو مطرح کردیم. من دیگه امهات بحث رو گفتم، حالا یه مسائلی هم بعضی از عزیزان گفتن خوبه، ولی دیگه خیلی مسئله مهمی نیست. رسیدیم به بحث براءت شرعی. بله، وجوب دفع ضرر محتمل گفتیم، وجوب ارشادی و در مواردی است که تکلیف لولا وجوب منجزه. البته آی ایروانی چیز دیگه ای گفتن، آی ایروانی گفتن وجوب دفع ضرر محتمل مقدمه بر قبح قابل بیانه. آی ایروانی حاشیه کفایه، آی ایروانی حاشیه بر کفایه، ایشون نظرشون اینه، مراجعه کنید. عرض کردم که حضرت استاد ما نظرشون این بود که این حاشیه خیلی حاشیه دقیقیه و ارجاع به حاشیه مرحوم ایروانی بر کفایه زیاد میدادن. یعنی ما چون چند بار حرف ایشون رو نقل کردیم و بعد نقد کردیم، دیگه تصمیم گرفتیم نقل نکنیم. بسیار خوب. اما ادله براءت شرعیه از آیات قرآن شروع میکنیم. به آیات قرآن استناد شده بر براءت شرعیه. از جمله آیات این بخش از آیه کریمه سوره مبارکه اسراء: و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کنا معذبین یعنی ما عذاب نمی کردیم نمی کنیم مگر اون زمانی که پیامبری رو بفرستیم. وجه استدلال به این آیه اینه که بعث رسول خصوصیت نداره. بعث رسول در حقیقت به عنوان نمونه و مثالی برای اتمام حجته. پس ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یعنی تا حجت بر عباد و خلق تمام نشه ما اونها رو عذاب نخواهیم کرد. خب ما هم بحثمون اینه که تا بیانی از سوی شارع نرسیده باشه ما عذابی نسبت به تکلیف مجهول و مشکوک نداریم. آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا دلالت بر این میکنه که تا از سوی ما حجت برای عباد و خلق تمام نشود ما اونها رو عذاب نمی کنیم. نبعث رسولا یعنی ما باید بعث رسول بکنیم، ما باید اتمام حجت بکنیم. پس تا ما حجتمون رو بر خلق و عباد تمام نکنیم اونها رو عذاب نخواهیم کرد. اگر از اول آیه هم بخونیم بد نیست: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. دقت کردید که خداوند متعال اصلا کل سیاق آیات در ارتباط با قیامته. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک یوم علیک حسیبا من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازره وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. سیاق آیات اینه. توجه به این سیاق در حقیقت استدلال به این آیه رو برای براءت شرعی که مورد بحث ماست، این استدلال رو تمام میکنه. خب این وجه استدلال به آیه است که عذاب الهی و عقوبت الهی حتما بعد از آن است که خداوند متعال حجت رو بر عباد تمام بکنه، تا حجت بر عباد تمام نشده باشه دیگه خدا میگه عقوبتی در ارتباط با عمل وجود نداره. ما هم فحص کردیم و گشتیم و بر تکلیف مشکوک و مجهول هیچ دلیلی پیدا نکردیم، از این جهت به ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا میشه استناد کرد. خب بر استدلال به این آیه چند اشکال شده. یه اشکال اینه که این و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ناظر به عذاب دنیوی است و ربطی به عذاب اخروی نداره. خداوند متعال در عذاب دنیوی میگوید که ما هر قومی رو که خواستیم عذاب بکنیم قبلش ما پیامبری فرستادیم، گاهی وقتا میگه حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا، بعد اول خلاصه در اون ام القرای اینها در اون مرکز پیامبر ما بیاد آیات ما رو تلاوت کنه، بعد اگه گوش نکردن ما هلاکشون میکنیم. در حالی که بحث ما در براءت شرعی مال عذاب اخروی است و ارتباطی با عذابها و مجازاتهای دنیوی نداره. اگه بپرسیم از مستشکل به چه دلیل تو میگی اینها منظور عذاب دنیوی و عذاب اخروی نیست، میگه خب ما کننا که ماضی دیگه، ما کننا معذبین یعنی ما اینطوری عمل نکردیم. ما امم سابقه رو قبل از این که رسول و پیغمبر براشون بفرستیم عذابشون نکردیم. خدا داره از سنتی که تا به امروز در نوع تعاملش با امتهای گذشته داشته خبر میده و سنت ما این بوده که قبل از این که پیغمبر برای اینها بفرستیم ما اینها رو عذاب نمی کردیم. خب این که ما امتهای گذشته رو قبل از بعث رسول عذاب نمی کردیم این ارتباطی به براءت شرعی نداره، بحث ما در ارتباط با عذاب اخروی است. این یه اشکال به استدلاله که و ما کننا معذبین خداوند متعال از سنتش در تعامل با امتهای گذشته داره میگه. جواب این اشکال اینه که اولا سیاق این آیات در سیاق این جمله در سیاق آیاتی است که خداوند متعال داره از عقوبت اخروی بحث میکنه و بعیده که خداوند متعال صرفا ناظر به عذاب دنیایی باشه، در حالی که کلن سیاق آیات که خوندیم مال آخرته و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اونجا میگیم کفا به نفس کلیام الیوم علیک حسیبا. پس اولا سیاق مانع اینه که ما اختصاص بدیم ما کننا معذبین رو به سنت گذشته پروردگار متعال. خداوند متعال در حقیقت میخواد بگه ما یه موازینی برای عقوبت داریم، یه میزانمون چیه؟ میزانمون همینه که ولا تزر و وازرتان وزر اخرى، ما هیچ کس رو در برابر مجازات دیگری مجازات نمی کنیم، هر کسی باید بار گناهش رو شخصا به دوش بکشه. و سنت دیگه ما اینه که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی اون منطقی که بر اساس اون منطق خلاصه مجازات رو ما در آخرت مقرر می کنیم اونو داره بیان می کنه. و این که بگیم اختصاص داره به سنت خدا در رفتارش با امت گذشته این از سیاق آیات بدوره. خب این یه جواب بر اون اشکال. جواب دوم تعبیر ما کننا معذبین یعنی شأن ما نیست و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، نه اینکه ما در زمان گذشته این کارو نمی کردیم، ممکنه در زمان آینده این کارو بکنیم. ما کننا معذبین یعنی ما قبلا این کارو نمی کردیم، حالا بعدن دیگه تصمیمش با خودمونه، شاید در ادامه راه یه افرادی رو بدون بعث رسول عذاب بکنیم. بلکه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا یعنی شأن ما نیست، صالح با ما نیست که ما افراد رو عذاب بکنیم قبل از بعث رسول. خب اگر از این آقا بپرسید که به چه دلیل ما کننا معذبین به این معناست، آقای خویی اینو میفهمن، مرحوم علامه هم در تفسیر المیزان در یه جای همین رو مطرح میکنن، میگن این ترکیب در قرآن همیشه برای جایی استعمال شده که خدا میگه اصلا شأن ما نیست این کارو بکنیم، این کار با مقام ما نمیسازد، با عدل ما نمیسازه، با حکمت ما نمیسازه. مثلا و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، میگن استعمالات این چنینی رو در قرآن وقتی تتبع بکنید میبینید همش همین معنا رو میده. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و امثال این استعمالاتی که در قرآن هم فراوانه. پس و ما کنا معذبین یعنی اصلا با عدل ما نمیسازه، با شأن ما نمیسازه، با حکمت ما نمیسازه که ما مردم را عذاب کنیم قبل از این که بعث رسول بکنیم. که اگر این باشه دیگه در حقیقت استدلال به این آیه تمام میشه. وقتی که با عدل الهی سازگار نباشه معلومه دیگه شبهه بعد از فحص حتما اگه مرتکب شدیم هیچ مجازاتی در ارتباط با این فعل متوجه ما نخواهد بود و تتبع این ساختار بر این مسئله دلالت میکنه. خب ما کن ما از زمین عرض کردیم یعنی با شأن ما نمیسازه، ولی اگر بگید وعده الهی هم هست بازم بر براءت شرعی دلالت میکنه. اما گفتیم این ترکیب ترکیبی است که به حسب تتبع نکنید، این تتبع رو من دارم تکرار میکنم، به حسب تتبع استعمال این ترکیب در قرآن ما به این نتیجه رسیدیم که خدا این ترکیب رو در جایی استعمال میکنه که نه این اصلا با ما سازگار نیست این رفتار. هر وقت میخواد بگه این رفتار با ما سازگار نیست از این ترکیب استفاده میکنه. ترکیبای چی؟
ترکیبایی که مدیسون علیه اونها همه بعد از خانه لامی هم داره ما کانه لی از دماغون مثلا، ولی اینجا این ترکیب وجود نداره.
یعنی این منطق رو ما در دنیا هم پیاده سازی کردیم ولی سیاق مال آخرت بود. اون که از اون به بعد سیاق تغییر کرد دیگه، از بعد از این آیه تغییر کرد و این آیه که در سیاق آخرت بود در سیاق دنیا نبود. حالا من هی اشکال جوابا رو بگم، اشکال جوابهای متعددی هست، اجازه بدید تکمیل بشه، تکمیل بشه حرف شما آقایون، تو این اشکال جوابها جواب داده میشه. خب عرض ما چی بود؟ عرض ما این بود که آقایون گفتن ما کنا معذبین یعنی نه اصلا با ما سازگاری نداره این کار، نه اینکه صرفا ما این کار رو نکردیم در قبل ممکنه در آینده بکنیم، اصلا با مقام و شأن ربوبیت ما نمیسازه که معذبین حتی نبعث رسول. خب پس این اشکال هم این چنین جواب داده شد. اشکال دیگه ای شده که اینو ظاهرا مرحوم شیخ هم مطرح کردن، آخوندم بهش پرداخته و اون عبارت هست از این که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، داره نفی فعلیت عقوبت میکنه نه نفی استحقاق. نمیگه که اینها استحقاق عقوبت ندارن، میگه ما عقوبت نکردیم یا نمیکنیم، ولو اینکه این ناظر به قیامت هم باشه ولی نفی استحقاق عقوبت نیست بلکه نفی فعلیت عقوبته. و اون چه که محل بحث ماست در اینجا نفی فعلیت نیست بلکه نفی استحقاق. ما داریم بحث میکنیم که اگر کسی شبهه رو مرتکب شد مستحق عقوبت هست یا مستحق عقوبت نیست. آیه نمیگه مستحق عقوبت نیست، میگه عقوبتش نمی کنیم. حالا بعضی گفتن در دنیا، فرض کنید شما گفتید در دنیا و در آخرت، پس نفی فعلیت کرد نه نفی استحقاق. و بحث ما با اخبارین در استحقاق عقوبته. ما در هیچ جا از فعلیت عقوبت بحث نمی کنیم چون ما از فعلیت عقوبت بیخبریم. حتی اگه کسی جرم مسلمم انجام بده ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که 100% در برابر این جرمش خدا به جهنم میبرش، چرا نمیتونیم بگیم چون لعل خدا ببخشش، لعل مورد شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر قرار بگیره؟ پس جا نداره که ما و اخبارین بر فعلیت عقوبت بحث کنیم، چون ما که هیچ وقت از فعلیت عقوبت با خبر نیستیم. بحث اصولی در استحقاق عقوبت، ما میگیم شایستگی عقوبت رو داره، حالا ممکنه خدا ببخشه. به هر حال تارک نماز رو شما یقین دارید خدا به عذاب میندازه، نه ممکنه ببخشش. شارب خمر رو یقین دارید خدا به عذاب مجازاتش میکنه، شاید ببخشش. پس ما از فعلیت بحث نمی کنیم و این آیه داره میگه فعلیت عقوبت نداره، در حالی که بحث ما از فعلیت داشتن یا نداشتن نیست، بحث ما از استحقاقه. پس شما به آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا نمیتونید استناد کنید و بگید اینها استحقاق عقوبت ندارن، فقط میتونید بگید فعلیت نیست. و بحث ما هم از فعلیت نبود بلکه از استحقاق. اینجا بود که مرحوم شیخ فرمود که خب خصم ما قائل بین ملازمه است، قائل ملازمه است بین نفی فعلیت و نفی استحقاق. شیخ گفت که خصم ملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق میبینه، یعنی میگه اگر خدا گفته که این آقا عذاب نمیشود یعنی استحقاق ندارد. این حرفی بود که شیخ گفت. البته انصافا حرف شیخ در رسائل حرف مشکلی است که مرحوم استاد ما میگفتن که هر کس فهمید شیخ چی گفته معلومه رسائل رو فهمیده، این بخش رسائل رو، یعنی میگفت انقدر این حرف مشکله که اگه اینجا رو فهمیدی تقریبا همه جای رسائل رو میتونی بفهمی. حرف شیخ حرف مشکلی است، ولی آخوند به شیخ میگه که اولا حرف شما شیخ حرف جدلیه، پس و ما کن نامعذبین دلیل بر مسئله نیست، ولی چون خصم شما قائل به ملازمه از شما داری بهش استدلال میکنی. یه بار دیگه حرف آخوند رو بگم، آخوند میگه پس شما خودت قبول نداری که بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه است، اما میگه اخباری این که خصم ما هستن چون ملازمه رو قبول دارن من بهش استدلال میکنم. پس باز به نظر خودت آیه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا استدلالش بر مطلب تمام نیست، فقط تو داری یه بحث جدلی میکنی، میگی تو ملازمه ای که اون ملازمه هم باطله به نظر من، ولی چون تو بهش معتقدی با اعتقاد تو من میتونم به این آیه استدلال بکنم. پس باز این حرفی که شما یه شیخ زدی خودت یعنی پذیرفتی که دلالت آیه بر مطلب تمام نیست، الا این که بحث جدلی میشه باش کرد. یه اشکال میکنه آخون. اشکال دومی که آخون به شیخ میکنه اینه که اگر نفی فعلیت با نفی استحقاق ملازمه داشته باشه باید خود استحقاقم با فعلیت ملازمه داشته باشه، در حالی که استحقاق با فعلیت ملازمه نداره. تکرار میکنم، آخون به شیخ میگه اگر نفی فعلیت عقاب ملازم با نفی استحقاق عقاب باشه باید استحقاق عقاب با فعلیت عقاب ملازمه داشته باشه، در حالی که استحقاق عقاب با فعلیت عقاب ملازمه نداره. چرا نداره؟ اجازه بدید. چرا نداره؟ چون ما یقین داریم در خیلی از مواردی که ما استحقاق عقاب داریم، ممنونم، استحقاق عقاب داریم، من چایی نمیخورم اگه آب جوش باشم، چایی ممنونم. در خیلی از جاهایی که ما خلاصه استحقاق عقاب داریم، عقاب فعلیت نداره دیگه، گفتیم عفو، رحمت، شفاعت، امثالی حرف هست. پس استحقاق عقاب با فعلیت عقاب ملازمه نداره، که نفی فعلیت ملازمه با نفی استحقاق باشه. نه نه واقعا ملازمه نیست، داره اشکال میکنه به اخباری، یعنی میگه اخباری که میگه ملازمه، این ملازمه نباید باشه. چرا نباید باشه؟ چون باید اینو بپذیره، حالا جواب سوال شما اینه که آخوند میگه پس اخباری هم نباید قائل به ملازمه باشه. چجوری شما میگید قائل به ملازمه است؟ یه جور دیگه حرف آخوند رو بگم، ایها الشیخ، مگر اخباری منکر عفوه؟ مگه اخباری منکر شفاعته که یه حرفو بزنه؟ اگه منکر عفو و شفاعته باید یه حرفو بزنه، اخباری که منکر عفو و شفاعت نیست. اگه منکر عفو و شفاعت نیست یعنی ملازمه رو قبول نداره، یعنی حتی مبنای اخباری هم این نمیتونه باشه و نیست. و این که شما گفتید که اخباری اینو قبول داره، خصم ما نه، اونم قبول نداره، حتی استدلال جدلی هم نیست. خب یه بار دیگه حرف آخوند رو با هم مرور کنیم. آخوند میگه که اگر شما بگید نفی فعلیت ملازم با نفی استحقاقه، باید استحقاقم ملازم با فعلیت باشه، که هر وقت بگیم فعلیت نداره پس استحقاقم نداره. خب اونو که نمیپذیریم، اینم نمیپذیریم. شما سوالتون چی بود؟ نه، شیخ انصاری گفت خصم ما قائل به ملازمه، نه بود من قائل به ملازمه. گفت اون اخباری اینی که ما باشون جدل داریم سر براءت شرعی، اونا ملازمه رو قبول دارن. خب ایها الاخباری، تو که ملازمه رو قبول داری، استدلال به آیه تمام دیگه بر مبنای تو. آخوند میگه اخباری هم نمیتونه ملازمه رو قبول کنه. این دو تا جوابیست که آخوند به مرحوم شیخ میده. برگردیم، اشکال اساسی این بود که آیه داره میگه که فعلیت نداره عقوبت، نمیگه استحقاق نیست. بحث ما در استحقاق و عقوبته، و عرض کردم چرا ما در استحقاق بحث میکنم. شیخ اومد یه جوری جواب داد، آخون اینو نفی کرد. عده‌ای اومدن، عده‌ای شاید حرف شما، عده‌ای اومدن گفتن که خب اصلا چرا ما اصرار به استحقاق داشته باشیم؟ همین که فعلیت و عقوبت نیست بس دیگه. یعنی خدا میگوید عقوبتی نیست، این عقوبت نیست، چه به خاطر که استحقاق نداری، چه به خاطر که استحقاق داری، ولی من وعده بخشش دادم، همین بس ما رو دیگه. چه اصراری داریم که ما اثبات کنیم که استحقاق و عقوبت نیست؟ و شاید منظور از شیخ از ملازمه هم همین اصلا. الله معلومه که بین عقوبت و بین استحقاق و عقوبت ملازمه نیست. نکنید مهم ما در بحث براءت اینه که بگیم این تکلیف مشکوکو که شما انجام دادید بابت این معاقب نیستید، مهم اینه. حالا من معاقب نیستم چه مستحقم و معاقب نیستم چه مستحق نیستم و معاقب نیستم. میگید آقا مگر ما بحثمون از فعلیت و غیر فعلیته؟ میگه درسته، ما چون از فعلیت‌های وعید پروردگار متعال با خبر نیستیم، معنی نداره از فعلیت بحث کنیم. یعنی مثلا یک کسی میگه شراب نخور، میگه تو مطمئنی خدا منو بابت شراب خوردن به جهنم میبره؟ میگیم نه مطمئن نیستم. میگه بس چرا میگه شراب نخور؟ یه آقای میگفت که شما مطمئنی که من گناه میکنم میرم به جهنم که به من میگی گناه نکن؟ نه مطمئن نیستیم، شاید خدا ببخشد. ما کجا مطمئنیم؟ ما که از فعلیت وعید پروردگار متعال بی خبریم، علم غیب که نداریم خدا در نهایت با تک تک عبادش چجوری برخورد میکنه. حالا به یه دلیلی شاید خدا یک کسی رو خواست ببخشه توی عالم، چه میدونیم؟ علت این که اصولی از فعلیت بحث نمی کنه، فقها از فعلیت بحث نمی کنن، میگن ما چه خبر داریم خود روز قیامت چجوری با بندگانش حساب میکنه؟ گاهی وقتا خدا میفهمد و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، اصلا یه جوری خدا رفتار میکنه که اینا فکرشو نمیکردن. البته و بدا لهم در اینجا همون بدای فارسیه، یعنی خلاصه بد خدا بایشون تا میکنه. ولی خدا میگه در روز قیامت اینطوری، اصلا شما گمانتونی نبود که من اینطوری بایتون رفتار کنم. اصولی و فقیه میگه که من که نمیدونم آخرش چی میشه، اون فعلیت رو نمیدونم، از این جهته که مرکز بحثو گذاشتم استحقاق، چون ما باید از یه موضوعی بحث کنیم که بتونیم با خبر بشیم، از یه موضوعی که ما هیچ اطلاعی نسبت به اون قصه نداریم که نمیتونیم حرف بزنیم. خودش میگه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، چه میدونیم کیو میخواد ببخشه کیو میخواد عذاب کنه. ولی اگر یه جایی به دلیل نقلی مسلم به حجتی رسیدیم که خدا گفت من تو رو عذاب نمی کنم، خب چرا خوب دیگه بحث ما تمومه. پس علت این که کلن مرکز بحث ما استحقاقه، چون ما از فعلیت وعید خدا بیخبریم. حالا اگه یه جایی خودش خبر داد به ما، اون خبرش ما رو کافیه دیگه. اینجا هم خدا گفته و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا بعث رسول نکنیم کسی رو عذاب نمی کنیم. حالا شما میگی فعلیت رو گفته، خب خوبه دیگه، ما همین رو میخوام بفهمیم. حالا ولو استحقاقم داشته باشیم و اینها، ولی وقتی خدا عقوبت نمی کنه به درد بحث ما میخوره. هرچند مهمه در بحث ما، یعنی اون مرکز بحث ما هم همیشه استحقاق بوده، ولی در این مورد خاص که ما از فعلیت با خبریم. حالا بعضی ها میخوان بگن که اون ملازمه ای هم که مرحوم شیخ میخواست بگه منظورش همین بود، اون ملازمه ای که میخواست بگه، حالا یه جوری توجیهش میکنن، ولی این مهم نیست. مهم اینه که ما وقتی فهمیدیم عقوبت نمیشیم، ما رو بسه و یکفینا همین مسئله و استدلال به این آیه تمامه. خب پس اشکال دومی هم که بر این آیه شد به این شکل جواب داده شد که همین فعلیت هم کافیست. اشکال سومی به استدلال به این آیه شده، یعنی گفتن استدلال به این آیه تمام نیست به خاطر اشکال سوم. جواب داره بفرمایید. نه، یعنی اگر اثباتم نشه یغنینا، نکنید. ما در اول گفتیم ما کننا یعنی شأن ما نیست، در این استدلال میگه اصلا ما به اونم کاری نداریم که استحقاقو برداریم، درسته؟ بلکه همین مقدار که خدا بگه من عقوبت نمی کنم، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا هر جا وعده داده. نکنید این که خدا در قرآن میفهمد که وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، یه جا میگه ایاما معدودات، بعد خدا میفهمد قل اتخذتم عند الله عهدا، خدا به شما تعهد داده، اگه تعهد داده فلن یخلف الله. اگه خدا به کسی تعهد داده که عذابش نمیکنه، که خدا خلف وعده نمیکنه. این اتخذتم عند الله عهدا مهمه. اگه خدا از ما بپرسه میگیم بله، خدا میگه کجا، میگیم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. پس خدا حرفش اینه که اگه من به کسی تعهد دادم، بله اون تعهدنامه رو بیار، من بر تعهدم هستم، فلن یخلف الله. خدا خلاف تعهدش عمل نمی کنه، ولی اگه تعهدی ندادم، خلاصه تو تعهد دادی که منو عذاب نمی کنی، این تعهد توست، ولو منم مستحقم، من به این تعهده دارم استناد میکنم. خدا هم میگه اگه تعهد دادم بله استناد کنید بهش. از این جهت محاجش هم همینه، قل اتخذتم عند الله عهدا، شما یه عهدی از خدا دارید، پیمانی دارید، اگه اینه که فلن یخلف الله، خدا خلف وعده نمی کنه. ما میگیم بله خدایا عهد داریم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما رو بس. موجب چی؟
بالاخره کراهت خدا پیدا کنه نسبت و مثل بعضی از اعمالی که حرام هست اما میدونیم عقوبت نداره، مثل زهار و این چیزها.
آره نه، ما الان در اصول عرض کردیم، ما در فقه اصول دنبال کف وظیفه ایم. کف وظیفه همین مقدار که ما عقوبت نمیشیم. ما نکنید به عبارت دیگه داریم به عبد میگیم تو در برابر چه رفتاری مجازات میشی، در برابر چه رفتاری مجازات نمیشی. البته خدا نمیپسنده، ناراحت میشه، اونا بحثای بعدی است، ولی اونی که ما الان داریم تعیین میکنیم همون مجازات و عدم مجازات. بسیار خوب. آیه شهید صد میفهمد که اصلا آیه که در نفی استحقاق حرف میزنه نه نفی فعلیت. میگه این که گفتن و ما کننا معذبین نفی فعلیته نه نفی استحقاقه. چرا؟ چون ما کننا یعنی شأن ما نیست. این حرف اوله که من اون جواب اونجا گفتم. نه نه، ایشون میفهمن این که عده‌ای گفتن و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا نفی فعلیت هست نه نفی استحقاق، ایشون در جواب میگه نه اتفاقا نفی استحقاقه. چرا نفی استحقاقه؟ چون ساختاره و ما کننا یعنی شأن ما نیست. وقتی شأن خدا نباشه یعنی من مستحق نیستم، اگه من مستحق باشم که خدا نمیگه شأن من نیست، یعنی خلاف عدله. ایشون میگه وقتی خدا میگه شأن من نیست یعنی این خلاف عدل است، حالا که خلاف عدل است پس یعنی تو مستحق نیستی. ایشون همون جواب اولو میده، من جواب دومو مطرح کردم. حرف شهید اینه که نه اصلا و ما کننا نفی فعلیت نیست بلکه نفی استحقاقه. به چه دلیل؟ چون و ما کننا یعنی شأن ما نیست، شأن ما نیست یعنی خلاف عدل است و اینطوریه. البته یا آقای بزرگواری نسبت میده به شهید، البته اینجا نگفته شهید، کجا گفته؟ شاید تقریر دیگه شون گفتن که شهید. من قبلا گفتم که این و ما کننا اگه ایشون میپذیره که شأن ما نیست پس بعد قبه قابل بیان رو بپذیره. اینو قبلا من به عنوان اشکال بر شهید گفتم، امسالم گفتم و دور قبلم نگفتم، باز نگید نه یه وقت دیگه گفتی. این اشکاله که اگه وما کننا یعنی شأن ما نیست پس شما باید قبه قابل بیان رو بپذیرید. پس چرا میگید حق و طاعه؟ اگه حق و طاعه رو میگید دیگه وما کننا رو نباید بگید نفی شأنیت. بعد یه بزرگواری نسبت میده که آیه شهید، حالا شاید تو تقریرات دیگه شه، ایشون میخواد بگه که ما کننا یعنی نه اینکه خلاف عدله، یعنی خلاف رحمت ماست. نه ایشون میگه شأن ما نیست یعنی شأن لطف و کرامت ما نیست، نه شأن عدل ما، و الا خلاف عدل نیست که با حق و طاعه بسازه. چون اگه و ما کننا یعنی این خلاف عدل باشه، منظور اینه که با عدل ما نمیسازه، که بس حق و طاعه چیه دیگه؟ یعنی شما از این بر میگه حق و طاعه، از این بر میفرمایی و ما کننا معذبین. پس به خاطر این که شهید از این مشکل فرار کنه و ما کننا معذبین رو میگه یعنی با رحمت ما نمیسازه، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. همون شأنیت، اما خلاف عدل هم نیست، خلاف استحقاق هم نیست. اگه این باشه باز این حرف شهید اینجا تمام نیست، یعنی ایشون در برابر نفی فعلیت اینو میگه. پس نفی فعلیت باید بگه با عدل ما نمیسازه، نه با رحمت ما نمیسازه. چی میفهمید؟ خب همون خدایی که کتر علی نفسه الرحمه یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید داره، یعنی اون کتب علی نفسه الرحمه با این نمیسازه که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، یعنی با اون رحمت نمیسازه که و این یستغیثوا یغاثوا بما ان کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. میسازه؟ بازم بخونم آیات قرآن؟ کتب علی نفسه الرحمه، نه میگه اصلا با شأن من نمیسازه، من خدای رحمان و رحیمم. پس این خدای رحمان و رحیمم میشه همیمن و غساقا، همیمن و غساقا که هست، یشف الوجوه که میشه دیگه، کباب بشه دیگه، یشف الوجوه. سلام نفیه با رحمت نفسه بلیت شده یا سبا همینه نفیه؟ عرض کردم اگر با رحمت نمیسازه باید نفی فعلیت باشه، نفی استحقاق نمیشه دیگه. بعد این جواب شهید تمام نیست، این جواب تمام نیست، به خاطر این پس حرف شهید همینه که با عدل نمیسازه. خب اگه با عدل نمیسازه پس حق و طاعه چیه؟ اینو قبلا من در حق و طاعه گفتم، این اشکال به مرحوم شهید هست. حالا این سوال دیگه که من مطرح میکنم هم یعنی عدل من اقتضا میکنه که تو رو عذاب کنم پس مستحقی، ولی من چون خدای رحمان و رحیمم، الله لطیفون به عباده، به بندگان لطف دارم، عذابت نمی کنم، ولی تو که استحقاق داری پس فعلیت پیدا نمی کنه استحقاق تو. یعنی نکنید شماها که معصیت منو کردید، من اگه بخوام به عدل خودم رفتار کنم که همه تونو باید بریزم به جهنم. یه روایتی هست که پیغمبر مثل که میگن که هیچ کس در روز قیامت از عذاب الهی رهایی پیدا نمی کند الا به رحمت خدا. اینا اگه بتونید پیدا کنید بعد سوال میشه حتی پیغمبر؟ میگه حتی پیغمبر. و این خیلی سوال نه، این غیر از اینه. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا میگن عبور از جهنمه که همه از پل صراط عبور میکنن، عده‌ای در جهنم میفتن، عده‌ای رد میشن. و این منکم الا واردها، بعضی میگن و این منکم الا واردها، یعنی همه میان جهنم رو میبینید، مؤمنین نجات پیدا میکنن و خدا رو شکر میکنن از اینکه به این عذاب مبتلا نشدن، کفار در جهنم میفتن. و این منکم الا واردها مثل ولما ورد ما امدینه، لما ورد ما امدین، نه اینکه وقتی رفت تو آب، یعنی وقتی رفت لب آب. و این منکم الا واردها یعنی همه میاد لب جهنم، خدا میگه میبینید این عذابیست که من آماده کردم. بعد خلاصه اونها خدا رو شکر میکنن. این مثلا همین مضمون رو تو سوره صافات دارن، فتلع فرعاه فی سوائل جهیم، فتلع مؤمن فرعاه و قرین خودش رو وسط جهنم. یعنی این منکم الا واردها میان میبینیم عجب این رفیق ماست تو جهنم داره میسوزه، خدا میگه که حالا شکر کنید که از چه عذابی شما با عمل صالح رهایی پیدا کردید. گفتن ورود به معنای دخول نیست، مثل ولم ما ورد ما هن. حالا اون تفاسیر مختلفی شده، ولی خواستم بگم این تفسیر. اجازه بدید که ما به حوزه کلام و تفسیر و اینا نریم، از اصول خودمون پا رو فراتر نگذاریم، برگردیم به بحث خودمون. تموم شد دیگه توضیح دادم، درست داشتم میگفتم ولی تموم شد. این اشکال با آیه 100 وارده که شما قبح عقاب بلا بیان میپذیرید. یعنی چی
بیان عدم خلق حجت میگه؟
که چی
بیان چی میگه؟
رسول چی میگه؟ ها رسول الان میگم، حرف آیه 100 رو میگم. من دو تا اشکال گفتم با آیه 3 تو گفتم، دو تا گفتم. اما اشکال سوم، اشکال سوم اشکالی است که آیه صدر میکنن در استدلال به این آیه. آیه صدر میفهمن حتی نبعث رسولا، یعنی تا ما صادر نکرده باشیم این رو، بله کسی رو عذاب نمیکنیم و این خلاف شأن ماست. ولی آیه صدر چی میگن؟ میگن نبعث رسولا یعنی این که پیغمبر ما به صورت متعارف بیان کنه، اما منظور صدور دیگه، منظور وصول به شما نیست. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا یعنی ما وقتی که پیامبران رو فرستادیم به صورت متعارف بیان کردن دیگه قصه حله. خب با این توضیح دیگه او اشکال قبح عقاب بلا بیان به نظر ایشون به من وارد نیست. من آقای صدر چرا؟ چون من نبعث رسولا رو چی گرفتم؟ صدور گرفتم. پیامبر به صورت متعارف که بیان کرد، حالا که پیامبر به صورت متعارف بیان کرد، اگر به دلیل ظلم ظالمین و فاصله زمانی به شما نرسیده دیگه ما کننا معذبین شاملش نمیشه. بله قبح عقاب بلا بیان به معنای اول یادتونه، قبح عقاب بلا بیان یعنی بیان صدوری، اونو گفت من قبول دارم. یعنی اگر هیچی نگفته بود پیغمبر، عقل میگفت قبح عقاب بلا بیان حق و تاهم نبود، درسته؟ ولی دیگه وصول رو من ازش نمیفهمم، حتی نبعث رسولا، من فقط صدور رو میفهمم. وقتی که پیغمبر ما اومد به صورت متعارفم احکام رو بیان کرد، حالا به جهت ظلم ظالمین به شما ها نرسید، دیگه ما نبعث رسولامون تمام شده، اگه عذاب بکنیم با شأنمونم هیچ منافاتی نداره، چون حق و طاعه وجود داره و مطابقه با عدله. و به نظر من جوابی که آیه صدر به اون اشکال میدن اینه، نه اونی که آقا گفت که منافات با رحمتش، خاصه شأنیت با رحمت منظوره ایشونه. جواب آیه صدر اینه که من قبح عقاب بلا صدور رو میپذیرم نه بلا وصول. اون بیان صدوری رو من میپذیرم، وصولی رو نمیپذیرم. و از این جهت ایشون میفهمن پس باز این به درد براءت نمیخوره، چون براءت به دنبال وصوله. یعنی شما میگید که ما یه تتبع کردیم به ما واصل نشده بود، به این استناد بکنیم، در حالی که به این نمیتونیم استناد بکنیم. این اشکالی است که آیه صدر به این استدلال به این آیه میکنن و میگن به نظر من استدلال به این آیه تمام نیست.
حالا صدر غیر از اینجا این برداشت از کلامشون میشه که بین خود و قبل من بسیار بسیاری تفکیک باید نه غیر از این عبارت
خیلی ضعیف عرض کردم که مجموع عبارتاشون رو جمع جور کنیم باید یه همچین نسبتی به ایشون بدیم، ولی همین عبارت هم نکنید، یعنی اینطور که من دارم نسبت میدم شفاف نیست از عبارت ایشون، ولی سرته عبارت رو جمع بکنید باید بگید که نه آیه صدر هم منظورش عرض ماست، لولا این حرف ایشون جمع جور نمیشه تهش، باید بگیم همین رو مطرح میکن. خب حالا یه سوال از آیه صدر وجود داره که آیه صدر تمام مستحدثاتی که ما الان براش حکمی از دین پیدا نمی کنیم، نه به اطلاق نه به عموم، شما به نظرت اینا رو ظلم ظالمین اخفا کرده است یا اصلا مطرح نشده؟ چی میگید شما؟ یعنی معتقدید که یه حجم کثیری بوده تو مسائل مورد ابتلا و مستحدثات ما، همه اینا رو ظلم ظالمین از بین رفت برده و الا اینا رو گفته بودن؟ یه جور دیگه من اشکالمو با یعنی سوالمو از آیه صدر مطرح کنم، آیه صدر آیا منظور شما از ظلم ظالمین حتی شامل میشه اونجایی که امام ما خانه نشین شد و نتونست یک کلمه حرف بزنه، اینجا هم شامل میشه؟ یعنی اینو شما میگید عدم صدور یا میگید عدم وصول؟ خب مثلا اگه حضرت امیر در مسند بود، ائمه ما همه بودن، خب خیلی از احکام دینو گفته بودن، ولی خیلی رو نگفتن به ما، اصلا نگفتن، نه اینکه حدیثی بوده این حدیث توی کتابی ضایع شده، اصلا نگفتن. چرا نگفتن؟ ظلم ظالمین. آیه صد منظور شما اینجا عدم صدور یا عدم وصول به نظر شما؟ خب امام که هیچی نگفته اینجا، اینجا قبه قاب بلا صدور میتونیم بگیم شامل میشه. یا شما میگی نه، چون نگفتنشون به سبب طغیان و ظلم دیگران بود، من اینو بلا وصول میدونم. یه سوال از آیه صدر، آیه صدر و هر کس اینو بگه، حالا چون آیه صدرم شفاف نگفته بودن، خلاصه اینجا بلا صدور یا بلا وصول؟ اگر شما بگید بلا صدوره، پس خیلی از موارد براءت شرعی ما بازم جا پیدا میکنه، چون به هر حال ما احتمال نمیدیم که امام ما در خیلی از این مستحدثاتی که ما داریم مطالبی رو گفته، بعد ظلم ظالمین اومدن گفتن نه همین مستحدثات رو ما اجازه بدید اینا رو از بین ببریم، حذفش کنیم، اصلا همچی احتمالی نمیدیم، بلکه قویاً محتمل است که امام به خاطر عدم متاح بودن شرایط و عدم وجود فرصت ها و امکانات و اینها اصلا همچین مباحثی رو نگفتن برای ما. و خب اگر اینطوریه، پس خب قابل بیان ما در خیلی از مسائل میتونیم جاری بکنیم. اینجا در حقیقت اون خطکش حق و طاعه خیلی کند میشه و سخت میشه و قابل تمایز نمیشه که اینجا بلا صدور بدونیم بلا وصول بدونیم، چون ناکنید اگر ظالمین به دنبال اخفاء و کتمان بودن، بیش از مسائل فقهی تو مسائل اعتقادی به دنبال کتمان بودن، یعنی همتشون بیشتر تو مباحث عقیدتی بوده تا مسائل فقهی، وضو گرفتن و نماز خوندن و حج رفتن و اینهاست. و با تمام ظلم ظالمین شما معتقدید که ما حجم انبوهی از متائن از خلفا که دیگه براشون خیلی هم مهم بوده امروزه به ما رسیده، یعنی هرچی هم اونا تلاش کردن، یریدون هم مثلا لیطف اونور الله، ولی به ما رسیده. بعد شما میگید نماز و روزه و حج به ما نرسیده، ما فحص کردیم لعل پیغمبر و امام گفتن و اینا نذاشتن به ما برسه. بعدم ما حجم عمده ای از مسائل مورد ابتلا داریم که هیچ دلیل شرعی براش پیدا نمی کنیم. آیا شما مدعید که همه اینا از پیغمبر صادر شده بعد ظلم ظالمین سبب شده به ما نرسه؟ خب اینو بلا صدور میدونید یا بلا وصول؟ این سوالو برید تا فردا فکر کنید، ادامه بحث فردا انشاءالله. اللهم صل علی